ساعت 14 دو بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. کره جنوبی میگوید همسایه شمالی برای یک آزمایش دیگر موشک بالستیک آماده می شود. حدود 90 هزار تن از مسلمانان میانمار در دو هفته اخیر به بنگلادش فرار کردند. و آنگلا مرکل خواستار پایان گفتگوها برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در ساعت 2 بعد از ظهر دوشنبه 13 شهریور 1396 من آرش حسنیا میزبان شما هستم. رسانه‌های کره جنوبی روز دوشنبه گزارش دادند که کره شمالی برای یک آزمایش تازه موشک بالستیک و احتمالاً قاره پیما آماده می‌شود. مقام‌های نظامی کره جنوبی در یک جلسه پارلمانی درباره اقدامات کره شمالی گفتند قدرت انفجار آزمایش اخیر در روز یکشنبه 50 کیلوتن بوده است. این رقم به این معناست که بمبی که در تازه‌ترین آزمایش کره شمالی استفاده شده از نمونه‌های پیشین خود 5 برابر قوی‌تر بوده است. کره شمالی می‌گوید در این آزمایش یک بمب هیدروژنی را منفجر کرده. کره جنوبی در پاسخ به آزمایش هسته‌ای روز یکشنبه کره شمالی امروز یک رزمایش موشک بالستیک انجام داد. در جریان این رزمایش حمله به سایت هسته‌ای کره شمالی شبیه‌سازی و اهداف تعیین شده‌ای در دریای ژاپن هدف قرار داده شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفته بود که کره جنوبی متوجه خواهد شد که مماشات با کره شمالی نتیجه بخش نخواهد بود. حدود 90 هزار نفر از مسلمانان روهینگیا در طول دو هفته اخیر از میانمار به بنگلادش فرار کردند. خبرگزاری رویترز در این باره می‌نویسد تعداد اقلیت روهینگیا که از روز سوم شهریور از مرز میانمار با بنگلادش عبور کرده اند از مرز 87 هزار تن گذشته است. بنابر تازه‌ترین تخمین سازمان ملل متحد از پاییز سال گذشته تا کنون حدود 150 هزار تن از مسلمانان میانمار به آن سوی مرز در بنگلادش رفتند. مقام های امنیتی میانمار و شورشیان مسلمان روهینگیا یکدیگر را به آغاز دور جدید خشونت ها متهم می کنند. ارتش میانمار اعلام کرده است که نزدیک به 400 شورشی را کشته است. پناهجویان روهینگیا در بنگلادش نیروهای امنیتی و راهبه های بودایی را به حمله به غیر نظامیان و همچنین آتش زدن منازل و روستاهای خود متهم می کنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه در جریان یک مناظره انتخاباتی با رقیب اصلی خود خواستار پایان گفتگوها با ترکیه بر سر عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا شد. آنگلا مرکل در این مناظره تلویزیونی با مارتین شولتز گفت ترکیه نباید عضو اتحادیه اروپا شود. صدر اعظم آلمان افزود با سایر سران اتحادیه گفتگو خواهد کرد تا تصمیم نهایی در این باره گرفته شود. این سخنان آنگلا مرکل در حالی بیان می شود که تنش بین آلمان و ترکیه بالا گرفته است و رقیب اصلی انتخاباتی وی نیز خواستار توقف مذاکرات با آنکارا در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شده بود. دو روز پیش از این نیز آنگلا مرکل در جریان یک همایش اقتصادی در شهر نورنبرگ گفته بود برلین باید قاطعانه به بازداشت دو شهروند آلمانی دیگر در ترکیه واکنش نشان داده و درباره رابطه بازرگانی با آنکارا تجدید نظر کند. بنابر گزارش‌ها در حال حاضر دست کم 12 شهروند آلمانی با اتهام‌های سیاسی در زندان‌های ترکیه هستند. از سوی دیگر ترکیه نیز خواستار بازگرداندن اتباع خود که مظنون به هواداری از فتح‌الله گولن هستند شده است. و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین که کشورش میزبان رهبران کشورهای عضو بریکس است از همتایان خود خواست برای مقابله با سیاست‌های حمایت‌گرایانه در عرصه تجارت متحد شوند. اجلاس سران اقتصادهای نوظهور جهان چین، هند، برزیل، روسیه و آفریقای جنوبی موسوم به گروه بریکس به مدت 3 روز و در شیامن در کشور چین در جریان است. هفته گذشته مقام‌های چین از تصمیم آمریکا برای بررسی شیوه تجارت با چین انتقاد کرده بودند و آن را حمایت‌گرایانه و علیه نظام تجاری بین‌المللی خواندند. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گفتگو بر سر واکنش جهانی به آزمایش هسته‌ای کره شمالی امروز دوشنبه جلسه اضطراری تشکیل میده. هیئت نمایندگی ایالات متحده اعلام کرده که این جلسه به درخواست آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن و کره جنوبی برگزار خواهد شد. همکارم رویا ملکی در گفتگو با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا، از آقای بروجردی پرسیده که آیا این بدان معناست که کره شمالی به چنان مهارتی رسیده که میتواند یک ذراتخانه اتمی قابل توجه داشته باشد. مهرزاد بروجردی:
کاملا اینجوری به نظر میاد پیشرفت خیره کننده ای داشته کره شمالی با این تکنولوژی که تونسته ارائه بکنه، عرض بکنم به شکلی که صحبتش میشه، اونها تونستن این بمب رو به شکل مینیاتوری ایجاد بکنن و قرار دادن یه چنین بمب هیدروژنی برای یک کلاهک هسته‌ای که میتونه برد بسیار زیادی داشته باشه، چیزی نبود که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی غرب مطمئن باشن که کره از این توانایی امروزه برخوردار است. یعنی به نظر میاد با این آزمایش دیگه جای شکی برای این مسئله باقی نمونده باشه.
استراتژی یا هدف کره شمالی در پافشاری برای تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای چی هستش؟
بین متخصصین اختلاف نظر وجود داره. بعضی‌ها معتقد هستن که استراتژی کره شمالی یک استراتژی تهاجمی هست، به عبارتی قصد حمله به کره جنوبی داره و با متوسل شدن به این آزمایش‌های اتمی داره به طرفداران و متحدین کره جنوبی این اخطار رو میده که شما نمیتونید در مقابل این حرکت ما بایستید. نگاه دوم که نگاهی است که من بیشتر خودم با اون موافق هستم این است که استراتژی تدافعی دارن. یعنی کره شمالی میدونه که به هر حال امریکا توانایی از بین بردن اون رو در هر نوع جنگ اتمی خواهد داشت، اما با پیشرفتی که به وجود آورده در این تحصیلات اتمیشون داره نشون میده که به هر حال ما هم توانایی ضربه زدن متقابل شما رو داریم و بنابراین مجبور هستیم که بازنگری بکنیم در رابطه هایی که با ما داریم. جالب این است که تا به حال کره شمالی هیچ خواستی رو ارائه نداده که چه شکلی حاضر مذاکره در رابطه با مسئله اتمی خودش بخواد با دنیا انجام بده.
به نظر شما آیا جلسه امروز شورای امنیت که به درخواست آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن و کره جنوبی قرار تشکیل بشه به راه حلی خواهد رسید؟
به نظر من به هیچ وجه. ما شاهد بسیاری از این نوع میتینگ های شورای امنیت بودیم. در آخرش آنچه که تبلیغ شد، تصویب شد این بود که بیایم کره رو بیشتر تحریم های اقتصادی یا سیاسی بکنیم و اینها هیچ کدوم راه به جایی نبردن. البته سازمان ملل میتونه اگر بخوان یک قدم به اصطلاح خیلی رادیکالی بردارن و اون هم بیرون راندن کره شمالی از سازمان ملل باشه، که با توجه به اینکه کره شمالی نیازمند است و علاقمند است که این مقبولیت حقانیت جهانی رو داشته باشه، شاید اخطار جدی به اونها باشه. ولی در غیر این صورت این تهدیدها راه به جایی نخواهد برد. از سوی دیگه ما شاهد این هستیم که پرزیدنت ترامپ هم از این دارن صحبت میکنن که ما این دفعه میایم و هر کدوم از کشورهایی که با کره شمالی روابط اقتصادی دارن ما تحریم میکنیم، که خب میدونیم بیشترین تبادل اقتصادی کره شمالی با چین هست و این خیلی غیر قابل قبول هست که فکر کنیم که امریکا با وابستگی اقتصادی که به چین داره حاضر باشه و بخواد اونها رو تحریم کامل بکنه. بنابراین این نوع تهدید رو هم فکر نمی کنم کره شمالی آنچنان جدی خواهد گرفت. به عبارتی پس اگر شورای امنیت هم نتونه راه به جایی ببره، مسئله بحران اتمی کره به نظر میاد تمام مشخصات این رو داره که به مهمترین بحران امنیتی دنیا در این مرحله از زمان تبدیل میشه.
مهرزاد برجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا بود، در گفتگو با همکارم رویا ملکی. با خبر باشید که پس از هشدار ایالات متحده به کره شمالی مبنی بر پاسخ کوبنده نظامی به تهدید اتمی این کشور، کره جنوبی روز دوشنبه امروز برای شبیه سازی حمله به پایگاه اصلی هسته‌ای پیونگیانگ اقدام به پرتاب موشک به سمت دریا کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه اعلام کرد که بر اساس شنیده‌های از شورای عالی امنیت ملی ایران تصمیم بر باقی بودن حصر گرفته است. بیشتر بشنویم در گزارش کیان معنوی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه گفت شورای عالی امنیت ملی ایران تصمیم گرفته است که حصر همچنان باقی بماند. در هفته‌های اخیر به دنبال انتشار اخبار در مورد وضعیت نامناسب جسمی آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد، درخواست‌های زیادی در مورد رفع حصر خانگی این ستن از سوی چهره‌های سیاسی و مذهبی مطرح شد. آقای اژه‌ای بار دیگر تصریح کرد که مصوبه 544 شورای عالی امنیت ملی ایران حصر را تصویب کرده و در این مصوبه تصریح شده است که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضاییه اقداماتی را در رابطه با محصوران داشته باشد. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در مورد اینکه چرا حکومت بر ادامه حصر اصرار می‌ورزد می‌گوید:
من فکر می‌کنم تداوم حصر سه کارکرد مشخص برای حکومت داره. کارکرد اول اینکه اصلاح طلبان و گروه هایی که به آقای کروبی، موسوی و خانم رهنورد نزدیک هستند رو از لحاظ سیاسی اینها رو کنترل کنند که اگر شما صداتون در بیاد یا اعتراضی بکنید یا جای منویات بیت رو پیروی نکنید، فشار بر این افراد افزایش پیدا میکنه. کارکرد دوم حفظ شرایط امنیتی موجود در کشور هست که این حصر در واقع به اینها این بهانه رو میده که این شرایط رو تداوم ببخشن. و کارکرد سوم هم نوعی اختار همیشگیست به خودی ها که اگر پاتون رو از محدوده ها و خطای قرمز فراتر بگذارید به سرنوشت این ستن دوچار میشید.
هرچند سخنگوی قوه قضاییه بار دیگر تکرار کرد که حصر در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که ریاست این شورا را بر عهده دارد تاکنون بارها صدور چنین مصوبه ای را در شورای عالی امنیت ملی رد کرده است. محسنی اژه‌ای در نشست مطبوعاتی خود همچنین درباره خروج نیروهای امنیتی از منزل مهدی کروبی نیز سخن گفت و تاکید کرد که خروج ماموران از خانه او با شرط آقای کروبی برای انجام اعتصاب قضا نبوده، بلکه این درخواستی بوده که بررسی و با آن موافقت شده است. مهدی کروبی در مرداد ماه اعلام کرد که در صورت خارج نشدن ماموران امنیتی از منزلش که در طول این سالها به گفته او عملاً با وی زندگی کردند، دست به اعتصاب قضا خواهد زد. وی همچنین خواستار برپایی دادگاه علنی برای محاکمه خود شد. آقای کروبی از 25 مرداد دست به اعتصاب قضا زد که منجر به وخامت حالش و اعزام وی به بیمارستان شد. اندکی بعد خانواده کروبی از خروج ماموران امنیتی از منزلشان خبر دادند و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز این موضوع را تایید کرد. مجید محمدی درباره انگیزه احتمالی دستور خروج ماموران و اظهارات سخنگوی قوه قضاییه میگوید:
آقای ژی میخواهند که رابطه میان اعتصاب قضا و خروج ماموران از منزل آقای کروبی رو نفی کنند، بگن این تصمیم مستقل از اعتصاب قضا گرفته شده. اما اگر واقعا مستقل از اعتصاب قضا این تصمیم گرفته شده، چرا این تصمیم قبل از اعتصاب قضا گرفته نشده؟ مشخص هست که اعتصاب قضایی آقای کروبی فشاری روی حکومت گذاشت. با توجه به 80 سالگی آقای کروبی و امکان فوت ایشون، مقامات تصمیم گرفتن که یک جنازه دیگر روی دستشون باقی نمانه.
اما اصولا دلیل حضور ماموران امنیتی در خانه آقای کروبی از آغاز چه بوده؟ مجید محمدی میگوید:
خب آقای کروبی در دوره‌ای که رئیس مجلس بودن بسیار آدم فعالی بودند، شبکه گسترده‌ای از ارتباطات رو آقای کروبی در داخل کشور دارند. می‌خواستن که این شبکه رو کنترل کنن، نگذارن آقای کروبی با کسانی که قبلاً با ایشون ارتباط داشتن تماسی بگیره، پیامی بفرسته، ارتباطاتی برقرار کنه. اینها مشخص هست که علتش فقط کنترل سخنگویی و پیامدهی آقای کروبی بوده.
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر بردند. با این همه، اینکه چه مرجع قانونی بازداشت خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را تصویب کرده، همواره در حالی از پام بوده است.
گزارشی شنیدید از کیان منوی. در این قسمت از این بخش خبری رادیو فردا سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و پیام‌های شما رو بشنویم.
جناب آقای روحانی، ریاست جمهور و ریاست شورای امنیت ملی، الان آقای اژه‌ای امروز یک شنبه اعلام کردن که تو این شورا تصمیم گرفته شد حصر ادامه داشته باشه. خب تصمیمی بوده، گرفته شده، اقلا اطلاع رسانیش شده شما به مردم نمی کنید. مگر شما نگفتید من پیگیر قضایا هستم؟ خب می اومدید می گفتید که آقا ما رفتیم نشستیم صحبت کردیم، گفتن که باید ادامه پیدا کنه، ما می خواستیم نشه ولی نشد. عین ستا وزیر در همین حد هم حاضر نیستید به مردم اطلاع بدید. مایوس کردید شما عده زیادی رو که به شما رأی دادن. اقلا می اومدید می گفتید که آقا نشستیم، گفتیم نشد.
من به عنوان یک زندانی سیاسی هیچ وقت دروغگویی چون آقای محسنی اژه‌ای ندیدم. و جالبه که قوه قضاییه که عدالت باید در اون باشه یک آدم دروغگو رو معاون که و سخنگو کرده.
شما هم میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و پیام هاتون رو اونجا ضبط بکنید که در مواقع مختلف اونها رو پخش بکنیم و به گوش دیگر همراهان رادیو فردا برسونیم. از اینکه با ما هستید از شما سپاسگزارم.